بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که آخرین موردی که در نوع اول از او بحث میکنیم که آیا معاوضه و داد و ستد بر اونها حرام است یا نه، مسوخ و حیوانات مسخ شده است. ابتداءً سه نکته رو راجع به موضوع شناسی اشاره کنیم به طور مختصر، بعد اشاره کنیم به پاره ای از عبارات فقها و سپس بررسی و تحلیل کنیم مسئله رو. کلمه مسخ در لغت به تغییر خاصی در خلقت شیء، التغییر من صورت حسنه الى صورت قبیحه، در لغت بهش مسخ میگن. معجم مقاییس لغه و مسخه الله شبه خلقه من صورت حسنه الى صورت قبیحه. در اصطلاح هم به همین معناست که خداوند به واسطه ارتکاب برخی از گناهان توسط بعضی از انسانها دگرگونی در صورت این انسان ایجاد میکنه، یعنی انسان نفس و روحش انسانیست ولی صورت حیوانی به خودش میگیره، در صورت میشه حیوان. به این در اصطلاح مسخ گفته میشه. کلمه مسخ در آیات قرآن یک جا به کار رفته که معلوم نیست مقصود معنای اصطلاحی باشه. لکن در آیات دیگر قرآن به هویت مسخ اشاره شده است. آیه ای که کلمه مسخ آمده در سوره یاسین، ولو نشاء لمسخناهم على مکانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. در تفسیرش دو احتمال، یه احتمال همین مسخ اصطلاحیه، انسان صورت حیوان رو به خودش بگیره، و یه تفسیر اینه که انسان تبدیل به جماد بشه. اگر میخواستیم میتونستیم اینها رو در جای خودشون ایستا کنیم، تبدیل به جماد کنیم که نه راه برگشت و نه راه رفت داشته باشه. ولی در آیات دیگه به صراحت به هویت مسخ اشاره شده. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. یا در سوره اعراف، فلما اتوا عما نهوا عن قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مشهور مفسرین متکلمین و حکما مسخ رو به همین معنای حقیقی می دانن. که واقعا صورت ظاهری انسان تغییر میکنه، تبدیل به حیوان میشه صورتش. برخی از مفسرین، حالا مثل محمد عبدو و بعضی دیگه، مسخ حقیقی رو قبول ندارن، میگن مسخ در طبیعت است نه در صورت، یعنی صورتش تبدیل به حیوان نمیشه، طبیعتش طبیعت حیوان میگیره. یک نکته حالا در موضوع شناسی. نکته دوم، فرق بین نسخ و تناسخ، مسخ و تناسخ. تناسخ که در بعضی از ملل و اقوام و نحله های فکری مثل هندویزم، بودیزم، برخی از نحله های فکری امریکای شمالی قائل به تناسخن، تناسخ معناش اینه تعلق روح و نفس شخصی که جان داده است به بدن دیگری. حالا اون دیگری ممکنه حیوان باشه، ممکنه انسان باشه، ممکنه گیاه باشه، ممکنه جماد باشه، طبق بعضی از تعریف ها و نقل های تناسخ. بدین معنا که پس از مردن روح یک انسان به بدن انسان دیگه وارد بشه، این میشه تناسخ، و اونجا به تصرف و اکتساب بپردازه. که حالا باب واسعیست، بحث تناسخ هم در مباحث کلامی، فلسفی، عقایدی بحث مبسوطیست و خیلی هم احتیاج به بررسی دارد، و بعضی از حالا نحله های اسلامی هم فی الجمله قالب تناسخن، بعضی از نحله های مسیحی هم فی الجمله قالب تناسخن، مثلا اوریگنس متأله قدیمی معروف مسیحی، ولو بعضی مسیحی ها قبول ندارند، ولی متکلم و فیلسوف مسیحی از بعضی از نوشته هاش استفاده میشه، قالب تناسخه. پس تناسخ یعنی روح و نفس یک فرد بعد از مردن بدن منتقل بشه به بدن دیگری، تصرف کنه در اون، اکتساب کنه در دنیا. مسخ تغییر صورت یک موجوده، یعنی جان و روح واحده، صورت دیگه به خودش میگیره، به این میگن مسخ. حالا عرض کردم ادله عدم امکان تناسخ، استحاله تناسخ در کلمات متکلمین، فلاسفه، بس فرق با مست، اینا جاییست که الان دیگه فقط اشاره کردم، ورودش اینجا جاش نیست. نکته سومی که در این موضوع باید اشاره بشود این است که انسانهایی که به صورت بعضی از حیوانات در آمده اند و مسخ شدن به صورت بوزینه، میمون، امثال اینها، معناش این نیست که این حیوانات موجود مسخ شدن، یعنی میمونی که وجود داره، بوزینهی که وجود داره، حتی فیلی که وجود داره، طبق بعضی از روایات عقربی که وجود داره، همینا مسخ شدن، اصلا اینجوری نیست. بلکه طبق روایاتی که شیعه و اهل سنت دارن، حیوانات انسانهای مسخ شده به صورت حیوان 3 روز بیشتر زنده نیستن، نسل و عقب ندارند اینا، لذا اگر به این حیوانات مسوخ گفته میشه بالعنایه و المجاز است. این میمون چون مثل اون حیوان مسخ شده است بهش میگن مسوخ، جزء مسوخ. به لای حیوانات که امروز وجود دارند هیچ کدوم مسوخ واقعی و حقیقی نیستند. روایاتی از امام رضا علیه السلام داریم: ان المسوخ لم تبقى اکثر من 3 ایام حتی ماتت و ما یتناسل منها شیء. روایت ابن مجموع البیان از ابن مسعود از پیامبر گرامی اسلام نقل میکنه که ان الله لم یمسخ شیئا فجعل له نسلا و عقبا. در من لا یحضر شیخ صدوق روی ان المسوخ لم تبقى اکثر من 3 ایام و ان هذه مسل لها. این حیوانات مسل اونها هستند. لذا اشکالاتی که بعضی از روشن فکران به مسخ وارد میکنن و حیوانات و اینا وارد نیست، اینا مسوخ نیستن اصلا، این روشن باشه. نه خیر، اصلا نسل نداره مسوخ به هیچ وجه. بله این حیوانات اصلا از قبل بودن، اینا هیچ ربطی به مسوخ ندارن. بله مسخی واقع شده و اون انسان ممسوخ 3 روزم بیشتر زنده نیست، از بین میره. لیس لها یا له نسلا ولا عقبا. باز شیخ صدوق در علل الشرایع و المسوخ لم تبقى اکثر من 3 ایام حتی ماتت و هذه الحیوانات التي تسمى المسوخ فالمسوخیه لها اسم مستعار مجازی. لذا اگر در روایات هم به اینا مسوخ گفته میشه، در خود روایات آمده که اینا مسل اونا هستن، مثل اونا هستن، نه که اینا مسوخ باشن، اینا مسوخ نیست.
مثلا روایاتی که
عیبی نداره، یعنی نه اینکه این جنس، این جنس اینه، نه خیر، قبل از این اجناس بودن، روایات دیگه هم تصریح میکنه. بله ممکنه، حالا اون روایت علا فرض صحت سند متوخ چند تا، یعنی سای جواهر میگه 26 تا یا 30 و چند تا، علا فرض صحت سند و استناد و همه اینا رو اگر درست کنیم، بله انسانی به صورت عقرب در آمده است، ولی این عقرب اون عبده، اینا حیواناتی هستن که قبل از مسخ هم وجود داشتن. خب حالا دقت کنید، این دو سه نکته رو فقط اشاره خواستیم بکنیم که در حدی مسئله موضوع شناسی بشه، در حد بسیار اندک. خب اصل بحث این است که آیا داد و ستد و معاوضه در این حیواناتی که بهشون مجازن میگیم مسوخ، نمیدونم بوزینه و میمون و خرس و در بعضی از روایات فیل و عقرب و سوسمار و بعضی از روایات میگه مارماهی جز مسوخه، آیا معاوضه بر مسوخ تکلیفن و وضعن صحیح هست یا صحیح نیست؟ خوب دقت کنید، اگر حیوان مسخ شده ای، حالا به این تعبیر بگید، منفعت محلله عقلائیه نداشته باشه، که خب در نوع دوم و اینا بحث میکنیم معاوضش درست نیست، فرق بین مسوخ و غیر مسوخ هم نیست، چیزی که منفعت عقلائیه محلله نداره، مالیت نداره، لذا معاوضه بر او صحیح نیست. انما الكلام محل بحث مسوخی است که در معاوضه بر اونها منفعت عقلائیه است. امروز پرورش عقارب، عقرب و استفاده از زهر او یک داد و ستد عقلائی است در بین مردم، یک گردش مالی خوبی هم داره در خیلی از کشورها، سم عقرب برای سرمسازی، برای چیزهای دیگه استفاده های فراوان میشه ازش، لذا در خیلی از کشورهای دنیا همین امروز معاوضه و داد و ستد عقرب، خرید و فروش عقرب، نگهداری، پرورشش، استفاده از زهر و سمش، خودش یک داد و ستد است. برخی از این مسوخ از پوستشون استفاده میشه، استفاده های فراوان، مثل سوسمار مثلا. برخی از اینا از بعضی استخوناشون استفاده میشه، مثل عاج فیل مثلا، یا حتی گوشت او برای حیوانات دیگه استفاده میشه. محل بحث اینجاست، مسوخی که در معاوضه بر اونها منفعت عقلائیه محلل است جایز است یا جایز نیست؟
در از شخصیم شما قبول داشته
چی؟ غرض شخصی هم بله، هم نظیر مدرسه نجف بعضی از محققین دیگه، حتی حضرت امام و امثال اینها، بله حتی غرض شخصی ممکنه موجب مالیت بشه در بعضی موارد. حالا دقت کنید، عبارتهای برخی از علما رو اشاره کنیم بعد وارد تحلیل بشیم. مرحوم شیخ مفید در مقنعه و تجارت و فلقردت و سباع و الفیلت و ذئبت و سائر المسوخ حرامون و اکل و اثمانه ها حرام، هم حرمت تکلیفی قائلن هم حرمت وضعی، هر دو. تجارت در قرده، سبا، میمونه ها، درندگان، عنوان از سبا، حالا اینم بعد متعرضش میشیم، ول فیله فیل و ذئب ذئب و گرگ و سایر المسوخ و سایر مسوخ، سایر حیواناتی که در روایات بهش میگن مسوخ، که حالا گفتیم کاربردم مجازیه، حرام، این معاوضه حرامه، و اکل و اسمانه ها حرام، معاوضه باطله، بعد وقتی باطل شد سمنش هم میشه حرام دیگه، در اون سمن هم نمیشه تصرف کن. مرحوم شیخ طوسی در خلاف، لا یجوز بیع شیء من المسوخ مثل القرد و الخنزیر و الدب و الثعلب و الارنب و الفیل و غیر ذلک. در مسئله 306 خلاف اینجوری عبارت رو محکم تصریح میکنن، القرد لا یجوز بیع، میمونها بوزینه ها بیعش جایز نیست. دلیلنا اجماع الفرقه علی انه مسخ نجس و ما کان کذلک لا یجوز بیعه بل مرحوم شیخ طوسی در نهایه، و بیع و سایر المسوخ و شرائها و شرائها و تجارت فیها و تکسب بها محظور ممنوع مثل القرده و الفیله و الدببه و غیرها من انواع المسوخ. اینجا دقت کنید، برای این که بحث اوسع مطرح بشود، در کلمات فقها که مراجعه میکنیم سه عنوان مطرح میشود به عنوان موضوع برای حرمت معاوضه. یکی عنوان ما لا یؤکل لحمه، گاهی به این عنوان ذکر میکنم، مطلق حیوانات حرام گوش حق داد و ستدشون نداره، یک عنوان. محقق حلی در نکته نهایه ایشون می فرماید تکسب به همه انواع حیوانات ما لا یوکل لحم و اعم از مسوخ و سبا جایز نیست. یه استثناء میزنه جز پلنگی که صلاحیت شکار کردن داشته باشه. پس یه عنوان مالا یوکل و لحمه داد و ستد برای جایز نیست. در بعضی از عبارتها عنوان از سبا آمده، درندگان معاوضه بر آنها جایز نیست. در برخی از عبارتها عنوان مسوخ آمده است، که خب بین این عناوین ممکنه عام خاص من وجه باشه. ممکنه حیوانی از سباع باشه جزء مسوخ نباشه، مثل اسد شیر جزء درندگان هم ولی جزء مسوخ نیست. در روایات نیامده شیر هم جزء حیوانات مسخ شده. مثلا ممکنه حیوانی جزء مسوخ باشه جزء سباع نباشه، مثل مارماهی طبق بعضی از روایات جزء مسوخه ولی جزء درندگان نیست. البته این دو عنوان که بینشون عموم من وجه هست، ممکنه حیوانی هم سبع باشه هم مسوخ باشه، مثل گرگ مثلا یا سگ مثلا که گفته شده هم جزء مسوخ هم جزء سبع. این دو عنوان تحت عموم ما لا یؤکل و لحمه داخل، چه مسوخ چه سبا، خوردن گوشتشون حرام است. پس ببینید اینجا ما باید هر سه عنوان رو بررسی کنیم. آیا دلیل داریم ما لا یؤکل لحمه داد و ستدش حرامه؟ آیا دلیل داریم سبا و درندگان داد و ستدش حرامه؟ آیا دلیل داریم مسوخ که یک حصه محدودی از ما لا یؤکل لحمه هست معاوضه و داد و ستد برش حرام است؟ مدرسه نجف مرحومای خویی طبق نقل مقررشون صاحب کتاب فقه و شیعه می‌فرمایند اما قول به نجاست مطلق مسوخ. خوب دقت کنید، چون خیلی ها که میگن معاوضه برای حیوانات درست نیست، میگن چون اینا نجس العین هست و معاوضه بر نجس العین درست نیست. آقای خویی میخوان این نکته رو بزنن فعلا. میفرماین قول به نجاست مطلق مسوخ کما عن الشیخ فی الخلاف. شیخ طوسی در خلاف گفته مسوخ نجس است. و همچنین قول به نجاست مالا یوکل و لحمه، هر حیوان حرام گوشتی نجس است، کما عنه فی تهذیب، چون شیخ طوسی در تهذیب زیر روایت اینجوری میگه مدرسه نجف میفرماید فلم یعرف لهما مدرکن اصلا ولو روایتون ضعیفه. هیچ دلیلی نداریم که مسوخ نجسن، مالا یعکل و لحمه نجسن. تا بعد آقایون بگن یحرم المعاوضت آله، ما باید این نکته رو بررسی کنیم. آیا در مرحله اول دلیل و روایتی بر نجاست ما لا یعکل و لحمه، نجاست سبا و مسوخ داری؟ و آیا اون دلیل معتبره یا نه؟ ثم بحث کنیم ادله بطلان معاوضه بر این سه عنوان رو. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
Thank you.